کم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردانش که تجربه توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است. در یوه هیچ فرق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم. یوه با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدلی درگیر نمی شود و هیچ جنبش و مسلکی را تایید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. فرمت این جلسه مطالعه قدم هست که امروز قدم ششم رو بخش انتهایی رو با هم میکنیم و بخش قدم هفتم رو و امروز هم شنبه ششم اردیبهشت 1404. لطفا برای تحسین مشارکت یه وقت نگهدار میخوام که اگر دوستی زحمت بکشن که خدمت وقت نگهدار رو بخته بگیرن ممنون میشم و مشارکت هم 3 دقیقه است که لطفا به وقت نگهدار توجه کنید. بعد از 2 دقیقه اعلام میکنن و در پایان هم اعلام پایان زمان صحبت کردن دوستان. یه خوش آمدگویی به تازه واردین داشته باشیم که ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد میگویم و از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی هست لطفا خود را با نام کوچک معرفی کند. صفحه چت هم لطف کنید اگر باز نیست خانم مشرف باز بذارید صفحه چت رو. پیشنهاد میکرد که حداقل 3 جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید شباهت های خود را با افراد مشارکت کننده بیابید، بتوانید با مفاهیم نیروی آشنا شوید و با مطالعه نشریات، دیدن وبسایت و تماس با اعضا چیزهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. و بر پایان جلسه هم که در خدمت تازه واردان عزیز هستیم. اگر دوست تازه واردی هستن بهتون خوش آمد میگیم، خودتون رو معرفی کنن در صفحه چت که بیشتر باهاتون آشنا بشیم. البته یک مرتبه دیگه در ساعت 7 این خوش آمدگویی رو به دوست انجام خواهیم داد. خب ما هفته پیش تا عرضم به حضورتون که صفحه 69 پاراگراف دوم رو با همدیگه مطالعه کردیم که زمانی که حرص و پرخوری زیان تا اینجا زمانی که حرص و پرخوری زیان آنچنان نابود کننده ای نمیرسند. کتاب 12-12 پاراگراف دوم صفحه 69. زمانی که حرص و پرخوری زیان آنچنان نابود کننده ای نمیرساند. واجی ماجرا اینجوری بود که ما توی فرایند قدم پسوم اول صحبت کردیم که یه مقدار نواقص بزرگتر ما خب آزاردهنده، ما از نواقص بزرگترمون دست برداشتیم، اما نواقص دیگر که کوچیک بودن و آسیب کمتری به ما میرسوندن شاید سخت‌تر بود تمایل به پیدا کردن دست برداشتن از اونها. اومدیم راجع به مثلا شهوتی که در لفافه محبت خودشو پنهان میکنه صحبت کردیم، حرص که در واقع با در لفافه و در قالب بلند همتی خودش رو پنهان کرده صحبت کردیم و عرضم به حضوری شما که راجع به خشم حاصل از حق داشتن هم هفته گذشته هم صحبت کردیم که خیلی جالب بود برای دوستانم و برای خودم، نقطه خشم حاصل از حق داشتن. حالا میرسیم به یه بخشای دیگه از نواقص کمتر برجسته ما که شاید نتایج مخرب کوتاه مدت کمتری را داشته باشد. زمانی که حرص و پرخوری زیان آنچنان نابود کننده ای نمیرساند، واژه‌ای مناسبتر و آسانتر اتخاذ میکنیم و آن را جلب راحتی خود میخوانیم.
یکم به خودمون برسیم. یه واژه‌ایه که گروه باید یه فرایند مخرری برای خودمون باید. من دیروز شروع کردم مجددا به اون رژیم سالمخواری خودم. یه جایی دیگه این فریاد زدن که کمک کن و به من کمک کن، و دیروز این اتفاق برام افتاد. وقتی که ریسش رو نگاه کردم دیدم حدود مثلا 4 ماه تا 5 ماه قبل دقیقا با یه همچین جمله ای شروع شد که من با چقدر سخت میگیری، احتیاج به این رژیم خسکو نمیدونم خیلی فسته کنندم نیست، حالا فستینگ داشتم اون موقع و خب خیلی سالم خاری هم کردم، خیلی قدیم کمی اصلا نون تقریبا نمیخوردم، ولی برنج سم میخوردم، غذا رو با یه حجم مناسبی میخوردم در حقیقت، ولی یه جایی با همین جلب راحتی خود بیخیال شدم و نگاه کردم دیروز دیدم که واقعا اذیت هم توی راه رفتن، هم توی مشخصه های فیزیکی که علائمی که از خواب میتونه جز این باشه، غذای حاضر، خیلی چیزایی دیگه میتونه علامت هایی داشته باشه که ما درگیریم، که من این رو ببینید خیلی وقتا اینا خیلی ظریف میاد سراغ آدم، رضایت رو از آن خود میگردانند، ببخشید، در دنیایی که به سر میبریم حسادت مانند سرندیست که همگان را از خود میگذراند و هر کس کم یا بیش تحت تأثیر آن قرار میگیرد. رضایت حاصل از چنین نفسی برای ما ضروری است، وگرنه چرا اوقات خود را مصروف به آرزوی آنچه را که نداریم کرده و در عوض کوشش خود را در تطبیق دادن و پذیرا شدن آنچه را که حصول آن میسر نیست به کار نمیگیریم و با خشم به دنبال چیزهایی هستیم که هرگز نمیتوانیم به دست بیاوریم، چه بسا زمانی با شدت هرچی بیشتر کار کرده تا ها. راجب حسادت میگید حسادت مثل یه سرندیه که همه چیز از خودش عبور میده، خیلی جالبه، میگه یه فیلتره بینشیه که میان آدمای دیگه، رخدادای دیگه، مسائل دیگه ازش عبور میکنن، و نکته جالبی که میگه ما زمانمون رو صرف چیزی میکنیم که نمیتونیم به دستش بیاریم به جای اینکه وقتمون رو بذاریم رو مسائلی که میتونیم ازشون استفاده کنیم. خیلی نکته جالبی این موضوع که حسادت این بلا سر من میاره. من یه نفر یه چیزی رو داره، خانه ای رو داره، ماشینی رو داره، همسری رو داره، نمیدونم شرایطی رو داره، تحصیلاتی رو داره، پوزیشنی رو داره که دارم بهش حسادت میکنم، به جای اینکه زمان خودم رو عرضم به حضور شما که بذارم و بابت کاری که میتونم انجام بدم در واقع وقت بذارم، دنبال چیزی میگردم که نمیتونم به دستش بیارم، وقت خودم رو تلف میکنم. چه بسا زمانی که با شدت هرچه بیشتر کار کرده تا در آتیه به اصطلاح بازنشستگی محکم و مطمئنی برای خود فراهم کنیم، در حالی که انگیزه واقعی تنپروری و تنبلی میباشد. لغت دیگری برای تنبل وجود دارد که از 5 قسمت تهاجمی تشکیل می‌گیرد و آن را به تعویق انداختن می‌باشد. من اینو پنجشنبه توی یکی از کلاس‌های قدم داشتم می‌خوندم، جلسات قدم با بچه‌ها داشتم می‌خوندیم، حالا یکی از دوستان تجربه جالبی داشت. ممکنه که تنبلی ریشش تنپروری باشه و ریشش در واقع ببخشید اون کاری که ما امروز انجام میدیم، پس اندازی که میکنیم، بازنشستگی که دنبالش هستیم، ریشه تنبلی و تنپروری باشه. ممکنه که در مورد کم درآمد این به تعویق انداختن کارها و این واژه‌ها واقعا کم درآمد تنبلی نباشد، یعنی که یه کم درآمد به خاطر ترسی که داره، به خاطر انزوایی که داره، خیلی از چیزای دیگه ممکنه در واقع ریشه تنبلی باشه به تعویق انداختن. ممکنه که مسائل دیگه باشه. وقتی یکی از دوستانم مشارکت کرد دیدم آره، به نظر میاد که مسائل دیگر هم ممکنه دخیل باشه و صرفا مراجع به عرضم به حضور شما که تنبلی اینجا صحبت نمی کنیم، اما ریشه به تعویض انداختن میتونه تنبلی هم باشه و واقعا نقش مخربی اونم. تقریبا هر کسی میتواند فهرستی از نواقص یاد شده را ارائه دهد، اما معدودی از ما واقعا به طور جدی در صدد ترک آنها میباشیم و یا حداقل تا زمانی که صدمه شدیدی به ما وارد نشده است این عیوب را نادیده میگیریم. پس در مورد نواقص یک مطلبی رو داره میگه که میتونه تا حدودی درست باشه. همین تجربه دیروز من شاید معید همین مطلبه که من به فکرشون نمیافتم تا شروع کنن به من آسیب زدن. این موقعیه که حالا سطح این آسیبه هرچه پایین تر باشه به احتمال زیاد من هوشیارترم که میتونم توی سطح پایین تری از آسیب مثلا جلوی قضیه رو بگیرم. مثال میزنم، همین ماجرای پرخوری میتونه ادامه پیدا کنه تا سکته، یک بیماری خیلی دهشتناک و بدتر. البته ادعی ممکن است نتیجه گیری کنن صفحه 70 کتاب 12-12 پاراگراف دوم رو دارم میخونم الان. البته ادعی ممکن است نتیجه گیری کنن که در واقع آماده ان تا همه این نواقص از آنها گرفته شود، اما اگر با فهرستی از نواقصی که آنچنان کشفگیر نیست مواجه شوند اعتراف دارن که ترجیح میدن با پاره از این کمبودها زندگی خود را ادامه دهند. از این رو به سادگی معلوم میشود که معدودی از ما تمایل به حصول روحانیت کامل داریم و تکاملی را که فقط بتوانیم ادامه زندگی دهیم و امور بگذرد در پیش خواهیم گرفت. و به همین تفاوت پسرها و مردها همان تفاوت به همین جهت تفاوت پسرها و مردها همان تفاوت بین اشتیاق به هدفی که خود تعیین کردیم و هدف کاملی که از آن خداست میباشد. چقدر جالبه این. ما چی میخواییم تو زندگیمون باشیم؟ خدا میخواد ما چی باشیم؟ یک تضادی همیشه بین این دوتا مسئله وجود داره. من چی میخوام باشم؟ خدا میخواد من چی باشم؟ جلوترم هست تا توی قدم 11 هم داره میگه که من دعا میکنم برای اینکه خدا خواستت برای مجید بود. اوکی؟ اینجا هم به همین شکله. تفاوت بین مردها و پسرها، تفاوت بین داشتن آمادگی کامل و اینکه من بخوام با بعضی از نواقصم زندگی کنم، فرق بین هدف خودم و هدفی که خداوند برای من در نظر گرفته. توی قسمت اول قدم 6 هم ما با هم صحبت کردیم که مثل الکلی که خلاف غریزه اصلی زنده بودن خودش داره حرکت میکنه، میل به کمال هم یه غریزه بود که خداوند در درون ما قرار داده بود، یعنی هدفی از خلقت این بشر در این جهان هستی رفتن به سمت یه کمال مناسبی برای خودش هست. و اون بیماری ما، کم درآمدی ما جلو اونو میگیره. پس وقتی که قدمش رسون در زندگی ما پیاده میشه، ما به سمت هدفی که خداوند برای ما در نظر گرفته نیل پیدا میکنیم. دیروز یکی از دوستانم تماس گرفت و برای انتخاب شغل دومی داشتیم با هم صحبت میکردیم و حالا بهتون گفته بودن دیدید که یه فرمی هست که دوستان پیشنهاد میدن برین 50 تا شغل رو بنویسید و بیاید دو تا انتخاب بکنید و در نهایت مثلا ببرید تو جلسه عمل کردید. چیز بعدی نیست، روش به نظرم میتونه کار آمدید. منتها اگر صرفا علاقه مندی رو در نظر بگیریم به بیراهه میره. و ممکنه علاقه مندی ما با اون چیزی که میتونیم انجام بدیم یکسان نباشه. من پیشنهاد کردم بهت، گفتم سه تا ستون رو در مورد اون 5 تا فوق بذار. یک ستون نمره علاقه مندیه، یک ستون ستون استعداد و قابلیت، اینکه شما چه استعدادها و چه توانمندی ها و قابلیت هایی داری، و یک ستون ستون امکانات، یعنی که به قول معروف امکاناتی داری برای داشتن اون فوق. و بعد نمره بدیم، حالا از 1 تا 10 بدیم به نمره بدیم به اینا، علاقه مندی رو از 1 تا 10، یعنی 10 اون میزان بیشترین میزان علاقه مندی و 1 کمتر میزان علاقه مندی. و عرضم با شما که راجع به تمام مندی و مثل توانمندی و امکانات هم همینجور. بعد این جمله نمرات رو جمع کنیم به یه عددی میرسیم، یه باره میداره دیگه، بررسی باره که عدده رو جمع میکنیم، میتونیم انتخاب راحت تر، یعنی یه مترش میکنیم، کمیت پذیرش میکنیم، این موضوع رو میتونیم انتخاب بکنیم. حالا متفاوت هست از آنچه که خداوند برای ما میخواهد و آنچه که خودمون میخواهیم. به نظر من یکی از دعای هر روزه ای که من بایستی انجام بدم اینه که بپرسم خدای تو میخوای من کجا باشم. و من به شدت اعتقاد دارم که وقتی ایمان در یک حد مناسبی در زندگی من کار کنه، به احتمال زیاد خدا مسیر را برای من پرنور و روشن خواهد کرد و من متوجه میشم که کجای دنیا باید بایستم برای این که بتونم احساس کامیابی، موفقیت و احساس اون راضی بودن از نقطه موجود رو در زندگی خودم داشته باشم. از قدم ششم محقق شدم است، من کمک میکنه به اون چیزی که خدا میخواد من باشم نزدیکتر بشم. بسیاری میپرسن چگونه میتوانیم مفهوم کامل قدم ششم رو بپذیریم؟ کمال یعنی این. ظاهرا پرسش مشکلی میباشد، لیکن عملا اینطوری نیست. فقط در گام اول است که پذیرش 100% به حد در برابر، حالا اینجا داریم میگه الکل، من فکر میکنم حتی در قدم این در مورد کم درآمدی، حتی این در قدم یک هم امکان پذیر نیست. یعنی من نمیتونم پاک باشم از تمام نشانه هایی کم درآمدیم. فکر میکنم حتی اینجا یه مقداری حتی قدم اول رو هم شاید نشه به صورت کامل برداشت توی یو ای. 11 گام بعدی یک برنامه ایدئال بوده و اهدافی است که مانند محک پیشرفت ما را سنجش می‌کند. در این روز ششم قدم ششم دشوار می‌باشد، در حالی که غیر ممکن نیست و تنها شرط لازم شروع و انجام و ادامه آن می‌باشد. پس کاری که ما تعهدی که نسبت به قدم ششم داریم اینه که شروع کنیم و ادامهش بدیم. خیلی مهم نیست در چه نقطه‌ای ما در واقع قرار داریم و چقدر میتونیم انجامش بدیم. پس قدم ها به یک نوعی معیار سنجش بهبودی ما هستن. انجام دادن اونها، تمرین کردن اونها، بودنشون به عنوان یه ایدئال و سنجش ما با اون ایدئال مطلوب ممکنه که یک نتیجه خوبی را حاصل بکنه. شما یک چیزی هست در دستگاه های ماشین های مختلف اسم بازده مکانیکی یا بازده اون دستگاه. عرضم به حضورتون که بازده دستگاه نشان دهنده عملکرد دستگاه نسبت به حالت ایداله. مثلا میگم بازده مکانیکی دستگاه 90%، یعنی 0.9 حالت ایدال خودش این دستگاه میتونه در واقع عمل بکنه. خیلی نکته مهمی است که ما باید مد نظر داشته باشیم. قدم ها به عنوان یک معیار تشخیص برای ما گذاشته شدن. سخت نگیرید بچه‌ها به خودتون. یکی از بهترین چیزایی که میتونه آدم ها رو کمک بکنه در مسیر بهبودیشون به نظرم پذیرش خیشتن با حس شفقت هست و دلخوش بودن به اون کاری که میتونیم انجام بدیم و امیدوار بودن به اینکه بتونیم کارهای بهتری انجام بدیم. من به همون میزانی که امروز در توانم هست دلخوشم، سپاسگزارم، قدردان هستم و یک معیاری دارم برای حرکت، یک توان، یک چیزی در من هست، یک نقطه‌ای هست مثل فانوس دریایی که کشتی‌ها را در دل در واقع اون سیاهی و تاریکی شب‌ها هدایت می‌کنه. بر من قدم‌ها مثل یک خورشید، مثل یک فانوس هدایتگر دریایی هست که من رو به اون سمت درست در واقع هدایت می‌کنه. ما نه تنها می‌توانیم بر مشکلات نشانه‌های خودمان فایق شویم، بلکه با روشنبینی می توانیم با سایر مسائل هم روبرو گردیم و لازم است که با بلند نظری در جستجوی تکامل باشیم و در آن مسیر گام برداریم. اهمیت کندکاری در مقایسه با آمادگی به ندرت مطرح است. یعنی خیلی خیلی سخت نگیرید به خودتون اگه برنامه‌تون با اون ریتمی که مورد نظرتون پیش نمیره، سخت نگیرید. این نظر من جای جای این کتاب داره یه نکاتی رو به ما میگه که ما مراقب باشیم و اون کمال طلبی خودم خیلی به من نتونه آسیب بزنه. میدونی حالا اون ریتمی که مد نظرت پیش نمیره، این مفهومش اینه تو موفق نمیشی. نه، دلیلش چیه؟ به نظرم دو تا چهار تا خدا خیلی متفاوته. ماما میدونی من دارم حساب کتاب میکنم رو کارهای خودم، خوبم هست. اگر که در حال اهمال هستم و پشت گوش انداختن هستم، نه. اگر داری سهمتو انجام میدی و اون ریتمی که مد نظرت حاصل نشده، سهم نگیر اینجا به خودت. ببین مسئله اینه، تو داری کارتو انجام میدی، زحمت خودتو میکشی، تلاش خودتو میکنی. فرید مثلا مثال میزنم، اون عددی که مد نظرت تو زندگی ما حاصلت نمیشه، نمیتونی به دستش بیاری، کم حاصلی. خب چرا من خودم رو آزار بدم بیشتر؟ ببین من به جای آزار دادن بیشتر خودم، خودم رو با استش فقط میپذیرم و سعی میکنم که این رو انجام دنبالش بکنم. میگم من انرژی که بخوام بذارم صرف سرزنش کردن خودم بکنم، همین انرژی رو میذارم یه کار مثبت انجام میدم، یه کار درست انجام میدم. پس خیلی میگم اهمیت کندکاری در مقایسه با آمادگی به ندرت مطرح است. خیلی آمادگی به این که ما ریتممون تنده یا کنده خیلی ارتباطی نداره. با نگاهی دوباره با آن نواقصی که هنوز تمایل به ترکشان نداریم، باید خط و نشانهایی که رأس کردیم رو پاک کنیم. شاید هنوز در بعضی موارد بگوییم این را هنوز نمیتوانم ترک کنم، اما نمیبایستی بگویم هرگز آن را ترک نخواهم کرد. ممکنه در حال حاضر شما برای کنار زدن یه تعدادی از این نواقص و کنار گذاشتنشون آماده نباشید. من آماده نباشم برای سری از نواقص، ایرادی نداره. در اون لحظه من قادر به کنار گذاشتن این نقص نیستم، اما نمیگم این یکی رو هرگز ولش نمیکنم. من اینو دوستش دارم، اینو رها نمیکنم. من فقط یک دوستی دارم، یه رهشویی دارم. روز اولی که با هم صحبت کردیم، روزای اول داشت به جوی ویژگی صحبت میکرد، بعد مثلا یه جایی گفتش که اینو من نمیتونم کنار بذارم. به جوی نفسی بودش با هم صحبت کردیم، اینو نمیتونم کنار بذارم هیچ وقت. و این جمله رو بهت خوندم. البته یه ضرب المثل آلمانی هم هست، میگن یه مرد هیچ بس نمیگه هرگز. و این تکیه کتاب رو خوندم، گفتم بله حالا بله رهاش کن فعلا، فعلا کارش نداریم تا بعد ببینیم. این میشه که اتفاقا چند روز پیش داشتیم من صحبت میگم، گفت خیلی بهبود پیدا کردم اون نقصه. حال ببینیم اگر آن قسمت که در را که درباره آمادگی کامل پیشنهاد شده است کم ارزش تلقی کنیم، چه مخاطره‌ای در بر خواهد داشت؟ حالا همه اینا رو گفتیم، یه نکته پایانی داره. هرچند که در گفتار بالا اهمیت زمان را با تاکید قید نکردیم، لکن افکار یک فرد کم درآمد با توضیح میتواند این کار را به تأثیر نامعلومی موکول کند و به این نتیجه غلط دست یابد که تعجیلی در راه کامل شدن نباید به خرج داد و زمان نامعلومی را برای رفع نواقص خود انتخاب کند. چنین استنباط غلطی را میتوان در پاره ای از مسائل دیگر به کار گرفت و ضروری است که سریعاً برای پاکسازی بدترین معایب اخلاقی خود شروع به اقدام نماییم. نباید که در واقع خودمون رو گول بزنیم با این موضوعی که من امروز اینجا گفتم. پذیرش خویشتن باعث شفقت، اهمیت کندکاری در قبال قیاس. نباید خودمون رو فریب بدیم و به تعویق بندازیم اون کاری که مهمه. بله، این بهانه و دستاویزی نباید بشه برای اینکه من کارهایی که بایستی انجام بدم رو توی برنامه بذارم و انجام بدم. خیلی بایستی مراقب بود تمثیل دولبت اون مثلا شفقت که من گفتم میتونه منجر بشه به اهمال. یعنی بایستی من مراقب باشم که با خودم مهربان باشم. یعنی اگر تمام تلاشم رو کردم، دعا کردم برای تمایل و نشد، اونجا خودم رو بپذیرم، اما پشت گوش نندازم، نگم که آقا اینو الان میخوامش و نمیخوام اصلا از دی من گرفته بشه. هر آینه کلمه هرگز و هیچگاه را به کار گیریم، در رحمت الهی را بر روی خود خواهیم بست. از این جهت تأخیر با خطر توأم بوده و ایستادگی و مقاومت در برابر این گام میتواند کشنده باشد. این همان مهمترین نقطه است که خود را در اختیار خداوند قرار میدهیم. از اهداف محدود و ناچیز دوری میجوییم. کجا؟ جایی که تأخیر رو کنار میگذاریم و ایستادگی و مقاومتمون رو به گوشه دیگر میرانیم و اینجاست که ما خودمونو وقتی صلح میگیریم، وقتی که راحت میگیریم، وقتی آسون میگیریم کارو، وقتی میسپاریم به خدا، اونجا جایی که ما خودمونو در اختیار خداوند قرار میدیم، چه از اهداف محدود و ناچیز خودمون دوری کنیم، برای اینکه خدا از اون نقشه که میخواد برای ما استفاده کنه شروع کنه به استفاده کردن. بسیار نکته مهمی. خب یه چند تا متبرکت از
اشترون بریم به استقبال قدم در حقیقت هفتم. خب ما بریم صفحه متبرکت. بله آقای محمد رضا بفرمید.
درود بر شما، صبحتون بخیر. آفرید عزیز، ممنونم. من محمد هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. خیلی حالم خوبه و داشتم مرور میکردم بهبودی خودم رو، اگه به سرات اسمشو بذاریم بهبودی، غرور نگیره منو. من فکر میکنم فرایند 12 قدم رو اگر عبور از تاریکی و ورود به نور بدونیم، قدم 6 شفق بهبودیه و شروع یک تغییر. شاید از دور یکم سخت به نظر برسه، ولی بسیار نرمه، بسیار لطیفه، خیلی لذت بخشه، خیلی آرامش بخشه، لذت نه. و من فکر میکنم همین مرز تشخیص بین اینکه اون نقد هست یا لذت، توی همینه که من دچار یه دو تفاهمی میشم. من فکر میکنم که در واقع دارم با لذت طلبی به خودم حال میدم، با لذت طلبی دنبال اینم که واقعیت اینه که من با لذت طلبی به دنبال تسکین دردام، اما حقیقت ماجرا اینه که من به دنبال آرامشم. و من فکر میکنم بعد از عبور از قدم ششم تازه میشه لمسش کرد، تازه میشه روشنایی رو دید. و فکر میکنم بهترین تعبیری که من براش دارم اینه که شروع طلوع خورشیده، شروع شفقه. مرسی، دمتون گرم، عالی بودید. من تمام.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسین و یه کم درآمد هستم. خدا رو شکر میکنم که اینجا هم. یه مدت من کیبلن نمیومدم و دارم امروز تصمیم گرفتم که بیام. یه نکته خیلی خیلی جالب، نمیدونم چرا تو این سوالا من بهش دقت نمی کردم، تو این پاراگراف یه جمله داره خیلی جمله عالیه، میگه که در دنیایی که به سر میبریم حسادت مانند سرندی است که همگان را از خود میگذراند. یعنی حسادت میشه یه فیلتری، همون اصطلاح اول کتاب که میگه صفحه مثلا فرزندان رو از پدران جدا میکنه. حالا چرا اینو داره میگه؟ خیلی جالبه. ما مثلا میگن که 7 گناه اخلاقی داریم یا گناه اصلی داریم: دروغ، پرخوری، حسادت، طمع، خشم، شهوت و تنبلی. خب حسادت یه فرقی با همه اینا داره. فرقش اینه که تو تمام اون گناه ها یا تو رفتارها شما لذت میبری، تو حسادت تنها احساسیه که نه تنها لذت نمیبری بلکه عذابم میکشی، ناراحتیم میکشی. خب دو تا نکته به ذهنم رسید که بگم رو این چیزایی که آفرید گفت. مثلا شما میگن که نواقص قرائزیه که از تعادل خارج شد. من میخوام یه جمله به این اضافه کنم: نواقص قرائزیه که کار کردش رو از دست داده. یعنی شما شهوت و پرخوری، غذا خوردن نیاز معطوف به بقاست. یعنی شما برای اینکه زنده بمونی و ادامه حیات بدی از این قرائز استفاده میکنی. وقتی کارکردش از بقا تبدیل میشه به لذت، یعنی کارکرد لذتی پیدا میکنه، شروع میکنه به اذیت کردن ما. خب من همین مشکلی که آفرید گفت تو این چند سال گذشته الان دارم این تمرین رو میکنم، به جای اینکه از غذا خوردن لذت ببرم، غذا خوردن رو به اندازه یا فرمی بخورم که بتونم زندگیمو اداره بدم. بعد این باعث شده که مثلا مشکل چاقی من برطرف بشه. دو تا مسئله دیگه راجع به این چیزایی که آقا فرید گفت میخوام بگم که اینی که یکی از چیزی که من تو برنامه یاد گرفتم راجع به این هرگزی که خوندن، یکی از نشانه های بارز سلامت عقل اینه که ما هیچ موقع با قطعیت صحبت نکنیم، همیشه با یه تردید یا یه راهی برای حرف، مثلا هرگز و همیشه میشه قطعیت. من بگم مثلا هرگز این کارو نمی کنم، هرگز این کارو نخواهم کرد، یا همیشه این کارو میکنم، یا به یه نفر بخوام توصیه بکنم، این اشتباهه. ممکنه تو اون لحظه فکر من اشتباه باشه، احساساتم منو به یه سمت دیگه هدایت بکنه و بعدن متوجه بشم که این هرگز یا همیشه یا برای من یا برای دیگران کار نمی کرده، بعدن درد سرساز بشه. و جمله آخرم اینه که راجب حسادت خیلی مهم، این سرنده برای من مهم بود واقعا. مثلا حسادت تعریفش اینه که یه چیزی رو دیگران دارن و من بدون اینکه زحمتی براشون بکشم میخوام اینو داشته باشم، این یه تعریفشه. یه تعریف بدترش اینه که یه چیزی رو که دیگران دارن من بدون اینکه زحمت بکشم میخوام داشته باشم و میخوام اون آدمه نداشته باشه. خب این که میگه سرند، یعنی ما وقتی که بزرگ میشیم، بلند نظر میشیم، به خواست و اراده خدا تم میدیم، دیگه کاری نداریم که دیگران چی هستن و کی هستن. ما میگیم به اندازه تلاشمون این لیاقت و قابلیت رو داریم که این دارایی رو داشته باشیم. ممنون که منو گوش کردین. خواهید
سلام عرض من خدمت شما، صبحتون بخیر. محمود کم در اومد، خدا رو شکر من تو جلسم. واقعیت وقتی که خودم یا دیگری میگه که دارم رو نقشام کار میکنم، من خندم میگیره که از این باب میگم که من توی دوران مصرفم دماغم نمیستم بالا بکشم، نمیستم مصرفم رو کنترل کنم. امروز میخوای نقش کنترل کنی، نقش برطرف کنی، مگه خدا کاری بکنه؟ یه واقعیتیه. من امروز از سر لذت از نفس استفاده نمی کنم، چون اساس رفتارها یا لذت یا فرار از تنشه، فرار از رنجه. من برای کسب لذت از نفس استفاده نمی کنم، من برای کاهش تنش، یعنی وقتی که وجودم پر درد میشه، پر رنج میشه، منو میکشونه به سمت استفاده از نفس و بعدم میشه یه الگوی رفتاری یا عادت. واقعیت راهی جز تسلیم نیست، برای من نبوده. واقعیت رای جز زانو زدن، رای جز دعا نیست. هیچ قدرت بشری نمیده، همه دانش ها هیچ فایده ای نداشته مگه معجزه شفا رخ بده. برای اون نقصی که من توان کنترل کردنش رو ندارم و اون نقصی که من از پا در آورده. و جالبه که وقتی از یه نقصی استفاده میکنم میشه الگوی رفتاری، وجودم پر ترس میشه. نواقص این حلقه های زنجیرن که به هم متصلن. وقتی یه نقص استفاده میکنم، پوستبندی 10 تا نقص دیگه میزنه بیرون، انگار که از زیر یه تخ، از یه تاریکی سر یه حلقه زنجیر کشیدن بیرون، فکر میکنم که اونه. من درک و فهمم اینی که نواقص اخلاقی، نیاز به زانو زدن، آمادگی برای برطرف شدن نقص، دیدن نقص، پذیرش و دعاست. هیچ راهی برای من تا حالا وجود نداشته. و اگر بقیه کارهایی که بیام بگم، البته حالا مشارکت کردن و تراز گرفتن و اقرار به راهنما و این کارها دیگه، اینا کاری که بایستی انجام بشه، ولی اساساً ریشه اصلی، یعنی اون هسته اصلی برای اینکه برطرف بشه به نقص معجزه شفا، زانو بزنم از خدا بخوام خدایا خودت یه کاری بکن کارستون، این همون کاری که کردی 18-19 سال پیش کردی. این درک من نسبت به نواقص. و یعنی حالا بیام تمرین کنم فضیلت، بعد اینا گفته میشه، ولی برطرف شدن نقص نیاز به معجزه شفا، نیاز به ایمان قلبی، نیاز به تسلیم و نیاز به دعا و نیاز به زانو زدن داره. این درک و فهم خودم امروز دارم از این نقصی رنج میبرم که وقتی نگاه میکنم اینم لذتی نمیبرم، چون هر دفعه که انجام میدم توام با درد و رنجه. اما من برای کاهش تنش، برای فرار از این استفاده میکنم و خودم قدرت کنترل کردن و برطرف کردن ندارم. خدایا تو میدونی، راهنمام هم میدونه، اون رفیقای شفیقام هم که مورد اعتمادم میدونه، خودت بیا دست بنداز و خودت برطرف کن. متشکرم که گوش کردی.
سلام، خدا هستم. کم درآمد در حال بهبودی، سپاسگزارم از خداوند به خاطر نعمت هایی که به من داده. من حالم اصلا خوب نیست، نمیدونم برای چیکار کنم. سردرگمم، برای شغلم و اینا همینجوری نمیشه، هر کار دست میزنم نمیشه. کتابم چاپش متوقف شد، الان 3-4 ماه خوب داشت پیش میرفت، کار درآمد خوبی داشت بهم میداد. گردنم اصلا آسیب چیز شد، یعنی پایین میارم اصلا نمیتونم بنویسم. بعد 1 سال همینجوری به کوف دارم ترانه مینویسم، ترانه هم هی میبرن، بعد اول میگن خوبه اینجوری اونجوری بده بده، حالا بعد که میگیرنش پول بهم نمیدن، اصلا نمیدن، میدوزن دیگه کارا رو. وسط یه دزدی، جامعه هنری دزد. الان اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. مطبم هستم، یه مطبع خیلی خوب، ولی مریض نمیاد، بازاریابی نمیتونم، با اینکه میرم رو سن آدم های خیلی زیاد میشناسم. اصلا نقصم نمیدونم چیه، نمیفهمم باید چی کار کنم. البته نقصم میدونم اینه که شاخه شاخه ذهنم نزد نداره و چندین کار رو با هم میخوام انجام بدم، نمیشه هیچ کدومش، متمرکز نمیشه ذهنم یه کار. از خدا میخوام که اینو حل کنه و حالم خوب بشه. الان سلامت هم خطر افتاده، حتی درمان هم نمیتونم انجام بدم. روحی هم یه دفعه خیلی خوبه، یه دفعه اینجوری میاد پایین. دیگه ارام عید میکنم دیگه، فقط خود خدا میخوام حل کنه مسائل رو. مرسونت هم.
برادم کم در آمد، من صادقان اصلا حال خوبی ندارم، اون از خشمم و ساعت هم کوک کرده بودم تا 7:30 بخوابم، ولی 5 بیدار میشم با خشم، با اون نقصایی که گناه جز گناه کبیر است برای من، حسادت، بخل، یه مدتی قفلی زدم به یکی بستگان و یوسف کارش، خیلی حال بدی میکشم، یعنی بیشتاری فکر ذکرم ایناست، بیشتاری شایدم اونو اصلا خبر نداشته باشم، ولی من چنان دست آویزی دارم نسبت اینا. حتی دیشب همسرم گفتم من از امیلات متنفرم که عزیزان ایشون هستن، و ایشون یه اشکی ریخت و گفت باز مجدد دل شکستن. 16 ساله با تو زندگی میکنم، به غیر از این شکستن دل منو ناراحتی چیزی به من ندادی، و بابتش نمیدونم چیکار کنم. الان بچه میگن زانو بزن خدا و اینا، من ایمان ندارم به این موضوع که خدا بیاد. خدا، یکی میگه خدا یعنی خودت، یکی به آسمون نگاه میکنه، من نمیفهمم این چیزا رو، و فقط دارم درد میکشم این روزا و واقعا داغونم کرده، الان کلیم داغون شده، قفس سینم درد میکنه، چربی، قند، من هزار تا کوفت و زهر مار، و دارم میبینم که همین کینه و رنجش داره قشنگ داره منو میکشه، قشنگ دارم میبینمش. بعد من اینجاش دردم و گفتن صحبت کردم خیلی راحت، تراز بنویس و راه نما و اونم تراز نویسی و هیچ کدوم اینا به من تا حالا نتونسته رو کامل کمک کنه و همچنان در حال درد کشی هم هستم. مرسی به صحبت هم.
بله، سپاسگزارم و تشکر میکنم از دوستای خدمت گذار. من زین العابدین هم، یه عضو کم درآمد. در واقع بعضی از تعارف یا بعضی از توصیفات در حد آرزو و در حد نمیدونم یه رویای قشنگه. به این وقتی درد هست، یه نفر برای چی میره زیر تیغ جراحی؟ به خاطر اینکه میخواد اون درد رها بشه. آی من برای نمیدونم فلان و بهمدان، اصلا این که غرایز من برای چی به من داده شده مهم نیست. مهم این بود که من داشتم درد میکشیدم و به هر چیزی چنگ مینداختم که بلکه از اون حال ناخوش خودم یه خورده بتونم آروم بگیرم. برای همین بود من تن به هر چیزی میدادم. برای همین بود برای من فرق نمیکرد. برای همین بود من اصلا فکر نمیکردم به اینکه تغذیه عامل اینی که من بقا پیدا کنم یا من نمیدونم سکته کنم، من چاق بشم، من نمیدونم بیفتم، فلج بشم. پس امروز هم همینه، امروز هم همینه. ولی مسئلهی که اتفاق افتاد خونه تکونی بود. من آدم خودخواهی بودم، هرای غرای، یعنی من هی خودخواهی میکردم، دیکتاتوری میکردم و جواب نمیگرفتم و درد میکشیدم، مشکل خودم رو نمیدونستم چیه و برای همین بود پناه میبردم به غرور و نمیدونم طمع و غیره و غیره، برای اینکه یه ذره حالم از اونی که هست بهتر بشه. و خوشبختانه راه حلی وجود دارد و تنها راه نجات مشیت الهی. من اصلا رو دنبال خواست خداوند نبودم، از سر اجبار قدم ها رو کار کردم. ولی خب اتفاقاتی که افتاد معید بر این بود که راه درسته، اما بلند مدت هم هست دیگه، یعنی خیلی برا من حداقل خیلی لایک پشتی بود و امروز من میتونم با قطعیت بگم که برنامه کار میکنه، به شرطی که من برنامه رو کار کنم. شاید همون اقدامکهایی که میگه، من ترازهایی که نوشتم و نمیدونستم دارم چی کار میکنم، حالا به اصطلاح میگه خونه تکونی، خیلی آلوده بود. من پنجره ها را چیپ بسته بودم، درها را بسته بودم، میگفتم نور کجاست، چرا من اینجا، چرا تاریکه، چرا چرا چرا. از اون جهالت و نفهمی و تعصب و خیلی چیزهای دیگه که عامل درد بیرون اومدن زمان بره. اینی که اینم یه دریچه هست دیگه، قدم شیش دریچه هست که به قول معروف ما باز میشه، همون دری که تو قدم سوم توصیف میکنه، و هر چقدر ما این در رو بیشتر باز میکنیم بیشتر برخوردار میشیم و خوشبختانه اختیارش هم دست خودمونه، هیچ زوری بالا سرمون نیست. میتونیم انتخاب کنیم درد، میتونیم انتخاب کنیم درد بهبودی. یعنی اینم بگم و من تموم کنم، هر روز صبح من بلند میشم، یه حالا برای مراقبت از فیزیکم یه سری کارا رو انجام میدم، هر روزم با مخالفت درونیم یا پیشنهاد به این که بگیر بخواب موافقم، چیز رو به رو میشم. ولی میگم زین لابدین تو سن بالا درد افتادن و زمینگیر شدن و غیره و غیره، این یه طرف، و یه ذره نمیدونم این دردی که الان ممکنه به خاطر این کارهایی که میکنی برات اتفاق بیفته یه طرف، میتونی انتخاب کنی یه ذره یه ذره کوچولو کوچولو تقویت بشی و اون اتفاق نیفته، نه میتونی بخوابی و اون اتفاق بیفته. پس انتخاب با منه. براتون طلب خیر و برکت میکنم، عالی هستین و سپاسگزارم بابت این فرصت و مشارکت که در اختیار من گذاشتین. ممنون، من تمام.
بسیار خوب، سپاس از دوستان، همه دوستان، و دعا میکنیم برای اون دوستانی که گرفتار بودن و حالشون خوب نیست که این سبا خلاست مسئلهشون حل کنه. قدم هفتم، کتاب 12-12 رو مطالعه میکنیم. با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای ما را برطرف کند. از آنجایی که این گام مشخصا درباره فروتنی میباشد، میبایستی درباره اینکه فروتنی چیست و تمرین آن به چه معنی است قدری تأمل کنیم. بدون تردید از اساسی ترین ارکان قدم 12 گانه، قدم های 12 گانه، جارا برودر فروتنی بیشتر میباشد و بدون آن هیچ کم درآمدی نمیتواند تا حدودی از نشانه هایش بسیار باقی بماند. اکثریت افراد در UA تجربه کردند که تنها با پرورش و تقویت این خصوصیت گرانبها می توانند هوشیار بمانند و در غیاب آن از نعمت شادی به معنای واقعی محروم خواهند بود. یعنی کسی که فروتنی نداره شادمان نیست. اگر شادمان نیستی به احتمال زیاد ممکنه یکی از دلایلش اینه که فروتنی نداری. حالا علارغم اینکه شاید خودمون فکر کنیم فروتنی داریم، ولی فروتنی مسئله پیچیده ای، فروتنی منجر به نتایجی خواهد شد. فروتنی به معنای افتاده بودن و عرضم به حضور شما که حالا پاکت بودن و نمیدونم این مسائلی که مثلا شما علج، من فکر میکنم مثلا اگر من جارو جنجال نکنم، سر صدا نکنم، داد و فریاد نکنم، فروتنی دارم. خیر، اینطوری نیست. وقتی که مواجه هستم با پیشنهادات درست هستی و عقل من، منطق من، وجدان من، خرد من، معنویت من داره نتیجه میگه باید یه کاری انجام بدم که اون اتفاقات خوب در زندگی برای من بیفته و نمیفته، این عدم داشتن فروتنیه. عرض میکنم این خیلی مثلا ممکنه بنده که به ظاهر آدم آرامی هستم، کلامی با تو معنینه و آرامشی دارم، فروتنی نداشته باشم. اصلا گارانتی نداره، بخاطر اینکه من آدم آرومی هم، من مثلا فکر ندارم، فورس نمیدم، نمیدونم، من فروتنم. نه، فروتنی نتایجی دارد. حالا ما تقریبا تمام قدم هفتم رو راجع به فروتنی داریم صحبت میکنیم. عدم فروتنی، پس اگر شادمانی ندارم در زندگی، شادی ندارم، ممکنه یکی از دلایلش این باشه که من فروتنی رو ندارم به عنوان چیزی که لازمه زندگی من در برنامه است. در مواقع ضروری ایمان لازم من را با فروتنی برای روبرو شدن با مشکلات وجود نخواهد داشت. عدم فروتنی زندگی رو بی‌مفهوم میکنه، مفهوم زندگی رو کم میکنه و میگه در مواقع لازم وقتی اون نیست، ایمانم نیست، ما دیگه با مشکلاتمون نمیدونیم چیکار کنیم. ببینید دوستان، زندگی سرشار به نظرم لحظات مختلفه، هم لحظات شادی در زندگی هست و هم غم، هم موفقیت هست و هم شکست. در تلخی ها چیزایی که آدم رو نجات میده یه سری چیزای محدوده. با تجربه زیستی که دارم در همه این سال ها، در تلخی ها فروتنی به داد آدم میرسه، ایمان به داد آدم میرسه در اون سختی ها و مصائب و رنج ها. و فکر کردن و گلایه کردن و نپذیرفتن هم چیز راحتیه، ولی نتیجه ای نداره. یعنی یه روزی یه مشکلی داشتم چند وقت پیش با یکی از دوستان میشم، گفت اذیت نشه، گفتم اذیتم ولی واقعا کاری ندارم، یعنی کاری نمیتونم انجام بدم براش. و به نظرم میاد که همون فروتنی و ایمان تو اون لحظه باعث شد که من به یه پذیرشی برسم در اون لحظه سختی که در زندگیم داشتم. فروتنی در دنیایی که ما میشناسیم کلمه مطلوبی نیست و نه تنها معنای واقعی، بلکه ایده و عقیده آن چندان مورد علاقه بشریت نبوده و بسیاری هم کوچکترین آشنایی به این امر ندارد، چه رسد که روش زندگی آن را با آن پیش گرفته باشند. عمدتا مطالبی را که میشنویم و یا مطالعه میکنیم درباره غروری است که به همراه پیروزی ها نصیب انسان میشود. انسان که به علم اعتقاد دارند، آنان که به علم اعتقاد دارند و هوش و سرکوب. این جالبه ها، میگه تمام چیزایی که ما از ببینید بس یک کم مداقه کنید در این جمله که میگه تمام مطالبی رو که ما میشنویم عمدتا مطالبی درباره غروری است که با همراه با پیروزی ها نصیب انسان میشد. صبح داشتم یه ویدئویی رو میدیدم از یه فوتبالیست، توی اینستا داشتم نگاه میکردم. خب من این اکسپلور من چیزای جالب فوتبال و اون دیگه مثلا یه مقدار چیزای اجتماعی و سفر و تفریح اینجور چیزا، و خب مسئله چرا مرتبط با رشد توسعه فنی هم خیلی توی اکسپلور من میاد. این چیزا که علاقه مندیات رو دیگه الگوریتمش رو تشخیص میده، اینستاگرام بهت میده. بعد یه ویدئویی از یه فوتبال، لحظات خشونت یکی از این فوتبالیستای دوران نوجوانی و جوانی ما اومده بود. چرا این اینقدر دوست داشتین؟ ببین این ره بره ملت رو داشت لطوپار میکرد اونجا. ببین تهش میخوام بگم که مثلا اشکالی نداره، حالا یه مثالی بزنیم گمنامی رو میشکنیم. شما مثلا لوکا مادریچ رو وقتی مثلا با کانتونا مقایسه میکنی، یه بازیکنی که به قول انگلیسی هامبل میگه اون فروتنیه رو داره، فروتنه با یه بازیکنی که آسیه، کی بیشتر دوست داشتنیه؟ اون آسیه انگار دوست داشتنیه. چرا؟ چون انگار یک چیزی وجود داره که آن چیزی که در غروری که همراه با پیروزی ها نصیب انسان میشود برای ما شیرینه. ببینید این فیلم های قهرمانی چقدر به ما لذت میده، فیلم هایی که حول شخصیت یک قهرمان مثلا شکل میگیره چقدر لذت بخشه، چقدر میگیره اینا. یک گلادیاتوریه داره با غرورش و تعصبش و اون مسئلهش میره جلو و یک پیروزی نصیبش میشه. اینا جذابه. اکثر چیزایی که ما میشنویم همین غروریه که با پیروزی ها نصیبه انسان میشه. راجع به فروتنی کسی زیاد صحبت نمیکنه، خیلی پسندیده نیست، مگر یه ده افرادی که دنبال این متاع باشن. مراقب باشیم که این دام غرور رو دیروز نیفتیم تو برنامه. آنان که به علم اعتقاد دارند و با همراه و با هوش سرشار قادر به کشفیات طبیعت گشتند، با کسب نتایج شگفت‌آور بر آن عقیدند که هزاره‌ای را که در انتظارش هستیم به دست خودمان رقم زده خواهد شد، فقر ریشه‌کن می‌شود و فراوانی به حدی می‌رسد که همگان می‌توانند آنچه را که برای ارضای خود و تأمین فردی می‌خواهند بتوانند به دست آورند. به طور تئوری و سطحی به نظر می رسد چنانچه غرایز اولیه برآورده شود محلی برای منازعه و جنجال نخواهد بود. از این رو دنیا به جهت دیگری سوق داده خواهد شد که تمامی توجه پیرامون پرورش شخصیت و فرهنگ شکل می گیرد و تنها با استفاده از خوش و کار می توان عاقبت را تعیین نمود و یا به عبارت دیگر هر کس سازنده سرنوشت خود خواهد بود. میگه به نظر میرسه که اگر انسان بشر تامین باشه، قرارداد اولیه‌اش پاسخ داده بشه، دیگه میره همه چیزاش به سمت پرورش شخصیت و فرهنگش میگیره و شکل میگیره و بعدم بشر میتونه سرنوشت خودش رو با هوش و کار خودش تعیین بکنه. به نظر میاد اینجوری، یعنی ما فکر میکنیم که اون آرمان شهری که وجود داره، اون مدینه فاضلی وجود داره که هم فلاسفه از قدیم به این فکر این زود اوتوپیا بودن، یعنی اون شهر آرمانی رو در حقیقت برای خودشون متصور بودن و همین که ما انسان‌های معمولی هم همین جوری، حالا یه آرمان شهری تو ذهنمون هست. همین الان شو از شما مثلا بپرسن که مملکت چطور آباد میشه، شما یه دیتیلی داری توی ذهن خودت که میگه اگر این شکلی بشه مملکت اینجوری آباد میشه، مثلا با این فرم مملکت آباد میشود. اوکی، پس این توی ذهن ما هست. اینجا میگم این اگر اتفاق بیفته، یک تصویری داره از یک مدینه فاضله‌ای، یک آرمان شهری داره ارائه میده که اگه قرایز برق همه قرایزشون برآورده بشه محلی برای منازعه نمیماند. بماند که کانن انسان حلوا، انسان ولع داره، انسان قرایزش یه جاهای سیری ناپذیره، انسان در طمع و نمیدونم ارزم به حضور شما که اون فلواقع برآورده کردن بیش از اندازه غرایز خودش در حال دست و پا زدنه. اینا رو بذاریم کنار. مسلم است که هیچ هم درآمدی و مطمئنن کسانی از اعضای یو ای هستن نمیخواهند از موفقیت های مادی انتقاد و یا بدگویی کنند و ما نیز قصد نداریم با کسی مصابه کسانی که مصرانه و با کوشش هرچی بیشتر در صدد تامین احتیاجات اولیه هستن مجادله داشته باشیم، لکن اطمینان داریم که هیچ طبقه از مردم مانند کم درآمدان برای دست یافتن به خواسته های ابتدایی بشر بدین گونه اقدام نورزیده و چنان اثر در هم و برهمی از خود به جای نگذاشته است. بیش از هزاران سال مطالبه زیاد از حد خود را برای تامین پرستیژ و خیال بافی های نافرجام خواستار بوده ایم. هر زمان که تصور پیروزی نموده ایم به صرفه به استفاده بیشتری از نشانه ها و رفتارهای کم درآمدی روی آوردیم تا رویاهای بزرگتر و جالبتر آیده ما شد. زمانی که محرومیت دچارمان شد بیشتر از اینها از این رفتارها استفاده کردیم تا کمبودمان را فراموش کنیم و هرگز آنچه را که تصور به دست آوردنش را میکردیم برایمان کافی نبود. مسئله انتقاد از پول در آوردن و مادیات نیست، مسئله اینه که من تک بعدیم. اتفاقا دقیقا همین چیزیه که یو ای داره بهش میپردازه. به شما نمیگه فقط بیزنس، نمیگه فقط پول، 5 تا حوزه اصلی رو داره میاد مطرح میکنه، حالا 6 تا بهبودی، معنویت، میگه به همون اندازه پول مهمه، کسب و کار و پول، مراقبت از خود، تفریح و سرگرمی، تشمنداز و خانواده. میگه فقط به یه دونه. اتفاقا اینجا میگه من فقط رفتم صرفا به دنبال اون خواسته های مادی خودم پرداختم و اثر درهم و برهمی رو ارائه کردم. ببین به زندگی گذشته خودم یه فلشبکی میزنم، یه گریزی میزنم به زندگی گذشته خودم، نگاه میکنم میدونم من همیشه پول میخواستم، هیچ وقت نبوده که نخوام، خیلی هم تلاش کردم، خیلی یه جایی به دستم آوردم یه چیزایی رو، ولی نتیجه اثر درهم و برهمی. چرا؟ چون توازن و تعادل درستی در زندگی من نیست. این تقلاها و دست و پا زدنها هرچند که سازنده بودند، لیکن فقدان فروتنی شالوده و پایه ناتوانی ما گردیده است. نارسایی ما به خاطر آن بوده که نتوانستیم معنویات را در مرحله اول قرار داده و به ارزش‌های واقعی آن پی ببریم و یا به کیفیت انسانی اهمیت دهیم، بلکه برعکس، به جای آن مادیات را برای ارضای خود به جهت ادامه حیات به کار گرفتیم و با آن اولویت دادیم و متوجه نشدیم که زندگی به معنای دارا بودن مال و منال و مادیات نیست. شخصا به جای آنکه خوشنودی از حصول به معنویات را ابزار زندگی کردن قرار دهیم، حالت ماده پرستی را نهایت گرفته و تا پایان زندگی را بر مبنای آن استوار کردیم. من دفعه اولی که این پاراگراف رو خوندم فکر میکردم این با اون چیزایی که ما توی یو ای میگیم و بوچ میدیم و یاد میگیریم اینا در تعارض و تضاده. رفتم مطالعه کردم مثلا زندگی آدم پولدار دنیا رو. اولین کاری کردم واژه پولدار رو از تو ذهنم حذف کردم، کردم موفق. بعد نگاه کردم اتفاقا سرشون یک مأموریت و یه بیانیه‌ای دارن تو زندگیشون، این چشم‌اندازی دارن که هیچ کدوم به دست آوردن پول نبوده، یه خلقی رو انجام داده. هر کدومشون شما میخواییم برو نگاه کن ببین، یه هدفی رو داشته، یک هدف متعالی رو داشته، یک چشم‌اندازی رو داشته، یک به قول معروف نقطه پایانی رو برای خودش متصور بوده، رفته حرکت کرده و اون سمت پولم گیرش اومده. هیچ کدوم صرفا نگفته من پول میخوام. من اسم شنیدم یه کیپی از این بچه های ما، من احترام میذارم به همه، ولی به اعتقاد من این حرف خیلی برداشت سطحی از انجمنی بود. من پول پرستم مثلا، منظور چیه؟ همونایی که ثروتمندای جهانن، اونایی هن که در واقع برای ما الگو هن. میریم میخونیم اون لیستشون رو توی 20 نفر اولی که بالای 100 میلیون دلار ثروت دارن، هیچ کدوم هدفشون به دست آوردن پول نبوده، انگیزش ایجاد مثلا یه تکنولوژی بوده فرضاً در این شرکت. بعد نگاه میکنیم این چند صد میلیارد دلار هم ثروت، یک کسب و کار، یه بیزنس مثلا کارآفرینه، نمیدونم چی رو بده ران کرده، انرژی رو مثلا بده تو ساعت انرژی داره کار میکنه، پولم داره حاصل. همون هم معنویات ها، به تصور ما از معنویات سری میره توی مثلا یه سری چیزای مذهبی تو ذهنمون که هست، مثلا میگیم اون بوده فلان. نه، معنویات یعنی چیزهایی که با معانی در زندگی مرتبطن، این چیزهایی که به زندگی انسان ها معنا میبخشن. فوتبالیستی قصد داشته که بهترین بازیکن جهان بشه، به حد اعلا برسه، رفته کلی هم ثروت داره، یه بیلیون دلار هم مثلا ثروت داره، همه یه معنایی بوده که اون زندگی رو جهت بخشیده. ولی من میام مادیات و پول رو زیر بنا قرار میدم. این تعبیر جدید من بود از این بخش از کتاب، و اتفاقا دیدم که کاملا میخونه. من توی یو ای هم خوشنودی حاصل از اصول معنویاتمه. یعنی اگر مثلا این ماشینی که الان توش نشستم و ابتدای بردم به یو ای نداشتم را دارم، خوشحالم از اینکه یک آسایش بیشتری به من داده، رانندگی راحت تری داره به من میده، با رفتن به سمت خدمات من بهتر. من الان مثلا میگم آقا من میخوام برم تهران خدمت کنم، مطمئنم با این ماشین دنده اتوماتیک خارجی خیلی راحت تر میرفتم تا اون پژوی که در ابتدا داشتم. خیلی دارم. پس معنویات یعنی این توجه به معانیه، اما صرفا از اینکه من ماشین داشته باشم حکم چشم یکی رو در بیارم، یا ماشین داشته باشم که اینجور در نمیاد. خب ساعت هفته، حتی هفته یه دقیقه گزارش خزانه رو بشنویم و برگردیم به ادامه مباحث.
بسیار علی، درودان نور دوستان عزیز، صافتون بخیر و نیکی باشه. امیدوارم که اول هفته بسیار عالی رو شروع کرده باشید. مسجد هستم در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی و خدمتگزار شما عزیزان. خب تا این لحظه ما 10 تومن واجزی داشتیم و مبلغ خزانه‌مون 1,489,351 تومن هسته. دوستان عزیز، من خدمتتون عرض بکنم که تا الان فقط 4 نفر برای قضا ثبت نام کردن. ازتون درخواست میکنم که محبت بفرمایید و سریع در اقدام بکنید که به روزهای پایانی نرسه، چون حقیقتا سر منم خیلی شلوغه و جمع جور کردن یه مقدار کار سختی خواهد بود. این یه نکته. همونطور که همتون میدونید ما جمعه برای اینکه دوره هم جمع باشیم و بیشتر کنار هم باشیم، یک غذای هم تدارک دیده شده، غذای گیاهی برای گیاهخواران و خام گیاهخواران، که آقا فرید واقعا زحمت کشیدن برای اینکه این دوتا غذا آماده بشه، و همینطور یک غذایی که چلو مرغ هستش با برنج ایرانی برای عزیزانی که تمایل دارن که غذای کنار هم باشیم و غذا بخوریم. قیمت غذا، قیمت چلو مرغ 130,000 تومان هستش و قیمت غذای گیاهی برای گیاهخواران عزیز 70 تومان هست. لطفاً به شماره کارت خزانه واریز بفرمایید، فقط زحمت بکشید و پیش واریزیتون رو به آیدی که گذاشتم خدمتتون یا به من اطلاع بدید با شماره تلفنی که براتون گذاشتم، که من بتونم اسم عزیزتون رو ثبت بکنم و انشاءالله در کنارتون باشیم. عزیزتون داشتن بسیار بسیار اهمیت داره دوستان، و محبت بفرمایید که این اقدام رو هر چه سریعتر انجام بدین. تا آخر جلسه منتظر هستم که سبد رو حمایت بفرمایید و خدمتتون عرض بکنم که برای اینکه بهتر بتونیم ما کنار هم قرار بگیریم، نیاز هستش که سبد حمایت بشه، که کیفیت پذیرایی به هر حال در شأن و شخصیت شما عزیزان باشه. بسیار سپاسگزارم از شما. من همه اطلاعات رو دارم به طور متناوب روی صفحه چت میذارم، خواهشاً مطالعه بفرمایید اطلاعاتی که گذاشته میشه. از من بارها پرسیدین ساعت چنده، چه روزیه؟ روز جمعه ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر هستش و در شهر اصفهان. مرسی آفرید، مرسی که من فرصت خدمت.
درود بر شما، سپاسگزارم. بچه این نکته ای رو راجع به این مسئله غذا بهتون بگم برای تصمیم گیری درست. این غذا سودی روش در نظر گرفته نشده، یعنی قیمتش به این دلیل قیمت پایینیه، یعنی متریالش رو در واقع استفاده، این سود خیلی محدودی که این بنده خدا که میاد تا اونجا میبره و فلان، اینا پول در واقع این چیز و عشق بیشتر در واقع. و اگر واقعا قصد دارید بمونید اون روز رو و غذا بخورید، غذا هم غذای با کیفیتی هم غذای در واقع قیمت مناسبی داره. بیشتر هدفمون این بوده که شرایط رو فراهم بکنیم دوستانمون یه معاشرت بیشتری با هم داشته باشن، و این هم نمک شدن و هم سفره شدن خیلی مهمه. حالا ما شاید یه مقدار عقایدمون قدیمی و نمیدونم پیرمردیه، شما به بزرگی خودتون ببخشید، بیشتر این هم سفره شدنه و این هم نمک شدنه مهم بوده. حالا این سال موندین دیگه، روز قبلش بودین بعد بودین، بریم بریونی بخورین هر چی میخواین بخورین مثل جونتون. من یه کم دیگه کتاب میخونم و یه چند تا مشارکت بدیم به دوستانمون و حتی یه کار دیگه هم بچکت مثل مشارکت داد به دوستان و بعد توی راند بعدی من آره من مشارکت میدیم به دوستان.
سلام، صبح بخیر. من علی هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. از خودم به حضور شما بحث نوشته بود تنبلی و تنپروری کتاب. یه نشانه درون من بود که الان نیست دیگه و این نشانه تلاش زیاد و خستگی. این دقیقا به همین منظور بود که من یه چیزای جمع کنم و آخر قضیه استراحت کنم و دیگه کار نکنم و بعد از یه مدتی حالا لذت ببرم و برعکس این اتفاق هم نیفتاد. حالا یه سرمایه جمع شد، شد ثابت، دیگه متغیرش نیومد و مجبورشم دوباره به کار ادامه بدم. میخواستم بگم اینه، بگم که بعضی از نواقص، حالا بعد قدم هفته من اینجوریم، درک من اینجوریه، نواقص من برای اراده کردن زندگیه. یعنی من یه سری باورهای خیلی محکم و قوی درون من از کودکی شکل گرفته از طریق اطرافیان که حالا یک مقدار باید بد اخلاق باشی، نه که حالا یه مقدار رحمو باشی، زیاد نخندی، جذبه داشته باشی و دیگران حرفاتو گوش بکنن، زندگی تحت کنترلت باشه و اینا. اینی که من هنوزم نمیتونم برای نفس غلبه کنم که یه مقدار حالا مثلا خنده رو باشم تو خانواده، حالا با اطرافیان که فرق میکنه، مثلا اون ما تو خانواده شخصیت من اینجوریه، تو خانواده یه مقدار ترش رو هستم ولی بیرون از خانواده خوش اخلاقم و حالا یه چهره دیگه نشون میدم. این هنوزم قابل تغییر، یعنی میتونم تغییرش بدم. حالا میخوام اون حرفا رو تکرار نکنم و اینی که قدرتش ندارم. حالا یه چیز قویی هم هست، باور قویه، فکر میکنم که اگه مثلا این نقصه بره من ول بشم، بی عرضه بشم، نه اهمیت نذارم به حرفام و زندگی از کنترلم در بره. این واقعیت قضیه است که در مورد قدم هفت و واقعا در مقابل این نقص عاجزم، مثلا یه مقدار راحت تر باشم و بتونم زندگی تقریبا نرمال و خوبی خوشحالی تو خانواده داشته باشم. ممنونم از صحبتهایی که من صحبتهامو شنید. متشکرم.
سلام و درود و خدا قوت به آقا فرید عزیز، خدمتگزار امروز گروه، بقیه خدمتگزاران و تک تک دوستان. محمد رضا هستم، یک کم درآمد. حالا تو قدم هفتم من با دو تا کلمه آشنا شدم، یکی تواضع بود، یکی فروتنی. این تواضع به من خیلی کار داد. تواضع یعنی این که من بتونم تشخیص وضعیت خودم بدم. به این وقت که من با ماشین دارم حرکت میکنم، آمپرای ماشین دارن تشخیص وضعیت میدن، تو سربالای آمپر حرارت میاد بالا، تو سرازیری میاد پایین و اونجایی که بنزین تموم میشه آمپرا نشون میدن که این ماشین دیگه بنزین نداره، من باید فکر بنزین بکنم، دیگه جنگ با ماشین نداشته باشم. اما اونجایی که ماشینم خاموش میشه و نمیدونم که بنزین نداره، توی جهالت هستم، درگیر میشم. تشخیص وضعیت هم برای من همین جوری، اونجا که خشمم بالا میاد و با دیگران درگیر میشم و نمیدونم این خشم به چه شکلی، چه اتفاقاتی افتاده. توی قدم پنجم داره میگه چگونگی دقیق خطاها و نمیتونم تشخیص بدم که چه اشتباهی، چه خطایی درون من شکل گرفته که این خشم من بالا زده و با عزیزانم درگیر شدم، چه اتفاقی درون من افتاده که این رنجش برای من بالا اومده و من دچار انتقام شدم، نتونم تشخیص وضعیت بدم، من همش در جنگم. فروتنی برای من آرامش میاره. فروتنی یه چیزی که مقابل غرور هست که آقا فرید هم بهش اشاره کرد همون فروتنیه و به شکلهای مختلفی غرور میاد. اونجایی که من احساس خود کمبینی میکنم غروره، میگه ببین تو از دیگران کمتری باید بالاتر باشی، و اونجایی که احساس خود بزرگ بینی میکنم باز اونم غروره، میگه ببین تو از دیگران بالاتری، ولی فروتنی میگه ما با دیگران مساوی و برابر هستیم، نه از کسی پایین تریم نه از کسی بالاتریم. واقعیت هم همینه. زندگی تو ذهن، شاید ذهن من بخواد اینا را همه را حلاجی کنه، پایین تری بالاتری، خوشبختی بدبختی، نمیدونم گناهکاری بی گناهی، روحانیت داری روحانی، تمام این اتفاقات توی ذهن میفته. ولی تو روح فروتنی اصل روحانیه، توی روح اصلا این چیزا نیست، اصلا روح یعنی هیچ، یعنی هیچی توش وجود نداره. و اونجایی که من از این اصول روحانی تواضع و فروتنی استفاده میکنم، واقعا میتونم یکم آرامش را حسش کنم، با آرامش زندگی کنم، از جنگ ها جدا بشم، از جدال های درونی، ستیزه ها و درگیری های درونی و هدر دادن انرژی های درونی خودم جدا بشم. و قدم ششم نواقص، حالا دوستان خیلی اشاره کردن ولی خیلی جاها من دیگه دوچار اجبار میشم، من نمیخوام از اون نقص، من نمیخوام، واقعا من امروز میدونم غذای پخته داره جون منو میگیره، یعنی باور اینم میدونم قشنگ دوچار یه سری مشکلات قلبی شدم و میدونم غذای پخته داره جون منو میگیره، یواش یواش نیم آنژیو و اکو و اسکن میگن اینا همه باید برم انجام بدم، و ایمان دارم، و ایمان دارم که اگر غذای زنده بخورم از تمام اینا رها میشم. خیلی سالم تو این مسیر، ولی دیگه قدرت نی، وقتی ما یه نقصی را میام ازش استفاده میکنیم، به تکرار میکنیم، دیگه ذهن ارور میده، دیگه ذهن قبول نمیکنه، و اونجاست که این اجباره دیگه برای ما شک میگیره. مرسی آقا فرید عزیز، از من تمام.
بله سلام، صبح بخیر. منم محمدم، یه چند در آمدر حال بهبودی، خدا رو سوز کنم که امروزم تونستم به یه جلسه ورسیم و امیتون دهنده این است که من پذیرفتم که مشکل کم در آمدنم و باید برای که کاری انجام بدم. قدم هفتمه و دوستان از پرخوری هاتون گفتم، منم یه تجربه جدید راجع به این مسئله دارم. شب جمعه رفتم کوه و خب یه کوه تقریبا پرتی بود، تنها رفتم. اون موقع که رفتم هوا روشن بود و وقتی که داشتم میدم پایین یه هوا تاریک شده بود، خب یه خود ترسیدم چون که و خسته شده بودم، هم گفتم حالا اگه مسیر اشتباه برم باید کلی یا پیاده روی کنم دیگه، حالت ندارم. و خب به راه رسیدم، یعنی به جایی که دیگه روشنایی بود و زمینی صاف بود، تو افکارم این اومد چه خب حالا میشه بود چه خسته، یا به هر حال ترسیده، یا بری یه غذای مفصلی بخوری. هی تو ذهنم گفتم فلان چیزه میرم درست کنم، تو خونم تنها بودم، خانمم نبود، و تو مسجد دادون خالی دلتون نخواد، یه نون سنگک گرفتم و اردشی داده دیگه اصلا نفهمیدم طوری خوردم، با اینکه من حالا توی این زیریه هستم که برای پرخوریه، ولی خوردم اون سنان خوردم که دیگه نفهمیدم از پوچ رفتم، یه دوره نشه شدم. و این ادامه دار بود برام، اینکه بازم دیروز صبح که بیدار شدم بازم دوست داشتم پرخوری کنم، دوست داشتم ریزه خوری کنم، تا برات یه کاری نکردم، تا اقرارت نکردم توی جلسه که مربوط به خودش، تا اینکه با یه دوست بهبودی مشارکتش نکردم هم رنگ نشد، و یه سه سهم حرکت هم انجام دادم، دوباره برگشتم به اون حالا چهار ساعت بین وعده غذا یا غذا نخورم یا 6 ساعت، و امروز تقریبا متوقف شده. الان امروز صبح دیگه اون ولی پرخوری تو درون من نیست و من باید نیست هم حرکت ها انجام بدم. خیلی وقتا خیلی چیزا رو من میدونم برام ضرر داره، مثلا یه زمانی میدونستم مصرف مواد مخدر برام ضرر داره، در زندگی من غیر قابل اداره میکنه، ولی قدرتش نداشتم، قدرت تصمیم گیری که نداشتم. اینا برنامه من ده، اینا 6 قدم قبلی به من میده که 6 قدم قبلی یا صادقانه کار کرده باشم و رنجش یا ترس ما نوشته باشم و اون 3 قدم اولمو اعتماد به خدا برداشته باشم و ایمان رو با برداشته باشم، و این به روزانه باید این کار را انجام بدم، برنامه روزانه است، دوازده قدم برنامه باید روزانه و مرور زمان این اتفاق برای من افتاده و خدا را شکر میده دیگه تا حدودی اونی روی برتره را اعتماد بکنم، ایمان دارم و دعا میکنم که اون قدرت ها روزانه برم بده که بتونم تو مسیری بهبودی باشم. اشتباه میکنم ولی سریعا به آن اقرار بکنم. تشکر میکنم از آقا فرید، از همه دوستان که صبح زود رحمت کشن خدمت میکنم و این جلسه را باز میکنم که منم بتونم بیام پیام عشق و امید رو بگیرم و پیام عشق و امید رو بدم. روز هفته خوبی داشته باشیم.
درود بر شما
عزیز.
یه کمی دیگه کتاب بخونم، یه پاراگراف دیگه میخونم بعد وقت بدم که به دوستانی بیشتری مشارکت کنند. صفحه 75 پاراگراف اول. در حقیقت من یه خوش آمدگویی مجدد به تازه وارده بکنم الان که جلسه در واقع شلوغه و اون دادش هست. من خوش آمد میگم اگه دوست تازه واردی در جمع ما هستن بهشون خوش آمد میگم، خیلی خوش آمدین. پیشنهاد میکنم که تو شیشته جلسه شرکت میکنین و متوجه شباهت و تفاوت های خودتون بشین با بچه ها و ما خوشحالیم که اینجا هستین. اگر دوست تازه واردی هم هست در صفحه چت مجددا خودشو معرفی کنه و ما بهش هم بیشتر باش آشنا بشیم و عرضم به حضورتون که فرصت داشته باشن دوستان برای آشنایی بیشتر. صفحه 75 پاراگراف اول. در حقیقت سیرت زیبا، کتاب 12 سیرت زیبا برای من مهم بود، اما بدیهی است که سیرت زیبا چیزی بود که انسان برای رسیدن به رضایت نفس به آن احتیاج داشت. با رعایت اصول اخلاقی و صداقت شانس آنچه را که می‌خواستیم افزون‌تر کردیم، اما هر هنگام که میان سیرت پسندیده و راحتی می‌بایست تنها یکی را انتخاب بکنیم، گرایش به سوی راحتی غالب بر سازندگی صفات پسندیده گردید. به ندرت داشتن کاراکتر خوب برای من مطرح بود. چیزی که می‌بایست در تقلای به دست آوردنش باشیم، خواه نیازهای غریزی ما ارضا می‌شد یا نه، هرگز فکر صداقت، بردباری و عشق واقعی انسان و خداوند را اساس زندگی روزمره خود قرار نداده بودیم. ببین این نکته مهمی رو داره میگه. ببین اینجا تارک و دنیایی رو پیشنهاد نمیکنه. اینجا بیخیال شدن نسبت به مسائل مادی رو پیشنهاد نمیکنه. برداشت غلط از این موضوعات ممکنه که ما رو به بیراهه ببره. بحث اینه که زیربنای زندگی چی باید باشه. دقیقا همونیه که من گفتم، شما باز هم مراجعه کنید به افراد موفق، موفق هایی که از روال عادی تونستن موفق بشن. ببین ممکنه در ساختارهای اقتصادی نامناسب افرادی باشن که شایستگی هم ندارن اما موقعیت های موفقیت های مالی بزرگ. اینا ما افراد موفق نمیگیم، میگیم افرادی که پول دارن. به اینا کاری نداریم. ما داریم راجع به افراد موفق صحبت میکنیم، کارآفرین ها. حتی توی داخل کشور خودمون وقتی مراجعه میکنیم، مثلا آقایون و خانم هایی که در صنایع دستی بر آتش دارن، کارآفرین های قدیمی هستن، بزرگن، وقتی پای صحبتتون میشینی، شخصیت های خودساخته، شخصیت هایی که زیربنای بسیار قدرتمندی، ما داریم راجع به شخصیت، کاراکتر یعنی شخصیت، داریم راجع به کاراکتر قوی انسان صحبت می‌کنیم. حرف می‌زنه شما کیفشو می‌کنی. حالا مثلا اگه بیرون ببینید حرفاشو نشنوی، آقای فلان دارنده این فلان ثروت این چیزو داره، این میزان دارایی رو داره، اوکی، با اون می‌سنجید. ولی وقتی صحبتاشو می‌شنوی، خیلی از همین کلاس‌های درس بزرگی که این افراد موفق دارن، در واقع کاری به معلمای موفقیتی که میان نما درد میدن که از ما پول بگیرن برن در واقع اون نیازهای غریزیشون رو برطرف کنن، ندارم. دارم راجع به آدم های موفقی که در یه نقطه ای از زندگی قرار گرفتن، به یه نقطه ای از موفقیت رسیدن، بعد اون تجربیاتشون رو با ما ها مشارکت میکنن. دارم راجع به اونا صحبت میکنم. وقتی نگاه میکنیم اینی کاراکتر خوب براشون مطرحه. دقیقا میگه برای ما کاراکتر خوب داشتن مهم نیست. ببین بچه داره خیلی کد میده اینجا. کسایی که دنبال بهبودی از کم درآمدی هستید، شبیه این جملاتی که این کسانی که ایمان آورده اید، کسانی که دنبال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستید مثل من فرید، باید نسبت به این موضوع هوشیار و آگاه باشیم که ما اگر وقتمون رو بذاریم روی خودمون و کاراکترمون و شخصیتمون صرف کنیم برای بهبود اوضاع شخصیتی خودم و کاراکتر خودم، ایمان داشته باشم به خدا میخواد نیازهای غرایز من یه جایی برطرف به قول معروف ارضا بشود، میخواد نشه. اگر صداقت، بردباری و عشق واقعی انسان و خداوند زیر بنا داره، اصلا ویژگی های زندگی موفق رو داره میده. صداقت، بردباری و عشق واقعی به انسان و خدا که اساس زندگی من دستاوردی شگفت انگیزی داره واقعا. بچه ها تجربه 21 سال حضورم در برنامه دوازده قدمی و بهبود، من یه جایی توی انجمن قبلی من کارم خوب پیش میرفت، من از اون مدل آدمایی هم که کم درآمدی رو داشتم، ولی یه جاهای کم درآمدی زورت به زندگی من نرسید. یعنی من توی دو تا انجمن قبلی من که بودم یه جایی اوضاعم کاملا اوکی بود، خوب بود. کجا بود؟ دقیقا جاهایی بود که این سه تا ویژگی، صداقت، بردباری و عشق واقعی انسان و خداوند زیر بنای زندگی من بود. من هر جا که وقت گذاشتم روی کار کردن کاراکتر خودم، هر جا که وقت گذاشتم برای من، من مدل خودم رو دارم میگم، هر جا وقت گذاشتم به خدمت کردن، به برآورده کردن نیازهای معنوی خودم، حتی نتایج شگفت انگیز از لحاظ مادی هم تو زندگی خودم گرفتم. تمام جهش های مالی زندگی من جوری بوده که به همچین سبکی، به همچین سیاقی، اینجوری بوده در واقع اتفاق افتاده. بسیار خوب، تا همینجا کافیه. پاراگراف دوم صفحه 75 و ادامه قدم هفت ان شاء الله هفته آینده میریم و دیگه قدم هفت تمام میریم برای قدم 8. خب من متوقفم. فقط خانم مهشید توی صفحه چت به من اعلام کنید که من ساعت چند باید جلسه رو بهتون تحویل بدم، من وقت بدم به دوستان تا اون موقع.
سلام دوستان، من ماتینا هستم، یکم دستاورد در مسیر بهبودی. خیلی ممنونم که توی این جلسات بسیار عالی هستم. من دیروز توجه کرد دوستان بود و دوست پسرشون براشون یه انگشتر گرفت و هولوش فکر میکنم میتونم بگم 16 تا 20 میلیون و ذهن من رفته بود توی مقایسه توی مهمونی توی رستوران و اینجور داستان ها و باید قضاوت میکردم که ببین حداقل از دوست پسر 15 سال بزرگتره و چقدر بریز و به پاس و اینجور داستان ها و نه قیافه داره، نه تحصیلاتی داره، نه هیکلی داره. میگم ذهن دغلباز من رفته بود توی مقایسه، حال بدی و احساس خیلی بد. و شب نشستم گفتم ماتینا دقت کن، تو از زمانی که اومدی توی یو ای دستاوردهای خودت هم ببین. درسته حالا در تنهایی هستی و نه اینکه پنهان شده باشی، نه، تو هم داری میدرخشی، ولی از سمت و سوی دیگر داری روی خودت کار میکنی. حوزات رو ببین چقدر قدرتمند داری جلو میدی، چقدر سبک زندگیت عوض شده، یک لایف استایل خاص پیدا کردی توی گویش، توی صحبت، توی بیانت، توی همه چی تو قدرتمندتر از قبل شدی. ولی باز این ذهنه گفت نه، اینقدر مثلا به خودت چیز نکن، خودت رو قانع نکن. حالا در هر صورت خدا رو شاکرم که اومدم اینجا که رسواش کنم، بگم این نقص رو از خداوند میخوام از من بگیره که نرم توی حالت مقایسه و بعد برام حال بدی ایجاد نکنه. من دستاوردهای بی نهایت زیادی داشتم در این مدت محدودی که توی یو ای هستم. خیلی ممنونم که من رو شنیدی. تمام.
سلام، خوب بخیر. برو خودم هایدم هم دار اومد باید رو کنم. خیلی حال احساس خوبی دارم، چون ناگهانی و دوبت تاسی شد. خبرش شد بلند شدم طبق روال خدا خواستم که برنامه میدونن و برام بچینه که باید چه بکنم، چه حالی دفعی بزنم. جا باید برم، هرچی خواسته داره به خودشه برای من جاری کنه. واقعیت اینه که این روزا این اواخر حال احساس خیلی عالی رو دارم تجربه میکنم و من فکر میکنم این بلندی من بله الان فکر میکنم صدام بهتر شد. متشکرم. آره حال احساس خیلی خوبی دارم و اینکه در کنار شما هستم و چیزی یاد میگم. هر روز چیزای جدیدی توی این برنامه دارم تجربه میکنم، میشنوم، یاد میگیرم. مثلا من واقعیت از اینکه بگم حبیبم یه کم درآمد در مسیر بهبودی و رشد، من با این جمله مشکل دارم، ولی الان اینو گفتم. دوستان که میگن این جمله رو من حال میکنم، من احساس میکنم مثلا توی برنامه 12 قدمی هستم، ولی همش احساس میکنم تو مسیر نیستم، تو مسیر بهبودیه نیستم. ولی امروز صبح که پا شدم، باور کنید یک ساعت خیلی زود پا میشم، 4:30 صبح، خیلی فکر کردم، خیلی تمرکز کردم، دیدم نه، من واقعا نگاه میکنم این انرژی و شادی رو که من دارم دقیقا دنیای اطراف منم دارن از این موضوع منتفع میشن. خیلی میبینم همکار به هم ریخته، عصبانی، داغون، در کنار من آروم میشه، خانواده هم، همسر، فرزند. خدا رو شکر میکنم از این بابت که این یه سبک جدیدی توی زندگی من وارد شده. واقعا خودم دارم تعجب میکنم، یه جوری گیج شدم از اینکه این اتفاق برای منم افتاده. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم، واقعا برای من بسیار دستاورد بزرگی هستش که در کنار شما هستم و این سبک جدید توی زندگی منم داره وارد میشه و انشالله که خدا بخواد این خانواده منم درگیر این برنامه بشن و این برنامه رو دنبال کنن. از اینکه صحبت منو گوشه خیلی ممنون، متشکرم. سپاس از من تماس.
سلام و درود به دوستان بهزادان کمدرآمد. من در رو کرده درست از کار کشیدم، هنوزم یه روز کار نکرد، یعنی قرار شد که ما یه کاری قرارداد کردیم بعد بارده بریم سر کار، حالا به خاطر تنبلی که داشتم و خاطر اون بیمیلی که در من وجود داشت نرفتم و دلیل آوردم، بهونه آوردم که چند روز دیگه و اینا، عملا هیچ کاری انجام ندادم تا به و شاید بگم یکی از سخت‌ترین روزهای زندگیم وقت سفری کرد. فروتن اینجا برای من این معنا رو میده که واقعا یه وقتایی من فکر میکنم که آدم فروتنی هم، در حالی که درگیر غرورم هم، درگیر نواقصم هم و اون نقابه، اون نقابی که اسمش رو میذارم فروتنی، همون نقابه باعث میشه که من توی یه چرخه گیر بیافتم. من واقعا دیشب یعنی تا ساعت یک خوابم نبود، فقط داشتم فکر میکرد. چند وقتی که اصلا توی چرخه منفی هم، توی چرخه معیوب هم که صبح بیدار میشم، تصمیم میگیرم که برای کسب و کار اقدام کنم و بیشتر ترجیح میدم بخوابم تا اینکه برم کار کنم، چون اصلا هیچ انگیزه دیگه ندارم، انگیزه هم گرفته شد کسب و کار. الان 40 روز فعالیت در راستای کسب و کارم انجام ندادم. اینا رو من باید خیلی زودتر از اینا بپذیرم وجود خودم که آقا من درگیر تنبلی هم. فروتنی هم این که من اون نقص، اون کمبودی که تو وجودمه، اگر یه نفر بهم گفت که بداد چقدر تنبل شدی، بپذیرم دیگه جای نکنم. یعنی وقتی بچه های من به من میگفتن بابا خیلی تنبل شدی و اصلا انگار که تو هیچ زندگی نداری، من بدم میومد و مقابلشون باید میزه میگفتم شما باید به پدرتون احترام بذارید. ولی واقعیت اینه که من اینجا میفهمم که آدم فروتن نیستم. اون تنبلی ها من بیشتر تو وجود دیگران میبینم تا تو وجود خودم. فکر میکنم مثلا الان دیر نشده یا باید به خودم فرصت بدم یا خیلی دلایل دیگه که ذهن من برای من میاره. خدا میخوام کمکم کنه. واقعا خیلی وقتا زانو زدنه، خیلی وقتا سپاسگزار بودنه. من نه سپاسگزارم نه زانو زدم، نه از خدا درخواست کمک کردم. فقط با این داستانی که تو درونمه، با این کمبودایی که تو وجودمه جنگیدم. خدا میخوام کمکم کنه واقعا به مسیر هدایت بشم و بتونم در راستای زندگیم، در راستای کسب و کارم اقدام کنم. ممنونم. خدا با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه دوستان عزیز. منم مهدی، هم یک کم درآمد. خدا رو شکر، سپاسگزارم، ممنونم بابت زندگی دوباره. منم دیروز بعد از مدت‌ها که تنبلی می‌کردم و با مراقبت از خودم یه مقدار بی‌تفاوت شده بودم، با دوستان رفتیم کوه، جاتون خالی. حالا من چون خام گیاهخوارم، بدنم هم خیلی ضعیف شده بود یه مدت که ورزش نمی کردم، یه فاصله رفتیم که خیلی روم فشار اومد، ولی موقعی که اومدیم پایین اومدیم نشستیم روی انباری، یعنی ساعت 4:30 رفتیم، برگشتمون ساعت 8 بود. اومدیم همه غذاهاشون رو در آوردن، ما هم خواهمون میوه‌هامون، ولی خب بعد از غذا همه سنگین شدن، آهنگ گذاشتیم، ما بلند شدیم رقصیدیم سیری و حالمون خیلی عوض شد بچه ها. و اومدم دیشبم، حالا خوب نخوابیدم، ولی صبح بلند شدم تا اصلا یه انرژی رویی دیگه دارم و از خدا شاکر و سپاسگزارم. برای من اینطوری که وقتی از خودم مراقبت میکنم، از جسمم، از روحم حال احساس بهتری دارم و مطمئنن این حال احساس خوب میتونه یه دنیای بهتری رو برام رقم بزنم. من باید حواسم با خودم باشه، به ورودی های ذهنم، به اینکه با کی میشینم، با کی بلند میشم، چه چیزایی دریافت میکنم و ای که برای ادامه روزم باید انرژی داشته باشم. صبح بلند شدم، مراقبه کردم، یه مقدار یوگا کار کردم و اومدم تو جلسه. علی رغمی که او تفکرات کم درآمدی تو وجود من نهادینه شده، ولی من با حواسم باشه بخودم. الان نشسته بودم میخواستم سپاسگزاری بنویسم محل کارم که نوبت هم شد. مدتی بود مشارکت نمی کردم و پنهان می شدم. گفتم حداقل یه مشارکتی کنم، یه سپاسگزاری بکنم بابت این مسیری که می بینم نشونه هایی داره به من میده، مستنداتی داره به من میده. کسانی بودن قبل از من که با مشکلات عدیدهی وارد شدن و امروز دارن زندگی میکنن و ای که خداوند پیام اینجا رو به من داده، مطمئنن قرار بوده که من تغییرات مهمی، موفقیت های چشمگیری همینطور که تا حالا تو زندگیم بوده داشته باشم و از این مسیر، از این راه، از این ابزار بتونم به او دستاوردهایی که برای زندگی انسان هست وجود داره و شایسته انسانیت زندگی که همراه با فراوانی، برکت، خیر و چیزای خوب همراه با شایستگی هایی که تو وجود یه انسان هست برای منم رقم بخوره. ولی خب هیچ چیزی به آسونی به دست نمیاد، به راحتی به دست نمیاد. هر چیزی بهای خاص خودش داره و من باید بفهمم، یاد بگیرم که دنبال این نباشم که یه چیزی رو مجانی به دست بیارم. هر چیزی باید باهاش پرداخت بشه و از خدا صبر میخوام، چون آدم صبوری نیستم و این 2 سال تصمیمات احساساتی گرفتم که نمیدونم الان توی مرحله قرار گرفتم که باید خیلی سعی و تلاش کنم، خیلی حواسم با خودم باشه، از تفریم و از او نمیدونم وقتم استفاده بهینه بکنم تا بتونم به دستاوردهایی برسم که لازمه زندگی خودم و اطرافیانم. از خدا سپاسگزارم، از خدا ممنونم، ازش میخوام که قدرت، توانایی، علم، خرد، دانش و عمل کردی به من بده تا من بتونم که توی مسیر مستدام و مانا و همچنین با
انگیزه حرکت بکنم. از خدا سپاسگزارم طلب خیر و فراوانی و برکت برای همه دوستان دارم. ممنونم، سپاسگزارم، مرسی که به منم فرصت دادید.
یشتان آیدی مشتاق اسرائیلی، میکروفونتون رو باز کردم. ما صدات نمیاد متاسفانه.
با نام یاد خدا، سلام سلام، صبح همگی بخیر. من مهدی ام، کم درآمد، سپاسگزار شده با شما در مسیر کامیابی. خدا رو بین آیه، سپاسگزارم برای یه روز دیگه و یه فرصت دیگه. خدا قوت های جالی هستی و باقی دوستای خدمت گذاره که دوست دوباره دیم تو جمعونه بهشون خوش آمد میگم. خدا رو بین آیه، سپاسگزارم برای خواب خوبی که داشتم. خدا رو شکر و عرضم به خدمت شما، قسم مشارکت هم سپاسگزاری هم یه اعلام حضور کنم از امهان بیام بیرون. موضوع فروتنی خیلی عالیه و نیاز، من فکر میکنم یکی از شروط اساسی و شرط لازم و نمیدونم کافی و جایز و هرچی بگیم این فروتنی هست برای بهبودی. و زمانی که من نپذیرفتم اصلا مشکل دارم، کم درآمدم و باید تغییری تو رفتار خودم بدم، اتفاقی نمیفته. و وقتی اینو میپذیرم در حقیقت این فروتنیه باعث میشه من گوشام باشه بتونم بشنوم. من قبلا هم این حرفا رو میشنیدم خیلی جاها، تو مدرسه، دانشگاه، نمیدونم نصیحت، محل کار، پدر، مادر، کسایی که بالاخره دلسوزم بودم، اما چرا میشنیدم ولی نمیتونستم گوش بدم و میخواستم قدرتشو نداشتم. من فکر میکنم خیلی این روزا واسه من حل شده این قضیه که این فروتنی لازم، این تواضع، این چه میدونم یه جوری انگار خودم سر راه خودم بودم و این رفته خیلی به صورت خیلی تشکیلی کنار، نه که 100%، اما هنوز هم هست. ولی خدا رو بی نهایت سپاسگزارم برای و این روزا فکر میکنم هنوز یه مانع دیگه هست. من برای اینکه خیلی علاقه دارم تو حوزه رشد شخصی و خوب حرف زدن و نمیدونم خزانه لغاتم قوی بشه، البته قدیم بوده خیلی مطالعه تو حوزه‌های مختلف، رمان و فلان و کتاب و اینا خیلی علاقه دارم، اما نوبت به کسب و کار که میرسه تو حوزه رشد کسب و کار اصلا دوست ندارم مطالعه کنم. در صورتی که نیاز امروز من برای اینکه کم درآمدی متوقف شه و افزایش درآمد داشته باشم و از اون طریق بتونم اصلا جامعه هم خدمت بیشتر و بهتری کاملتری داشته باشم، نیازه که تو اون زمینه مطالعه داشتم. اینم جای شما عرض میکنم که انشاءالله تمرکزمو بذارم روی این موضوع و به شدت عالی هستید. هفته عالی داشته باشید. سپاسگزارم صحبت های منو شنیدید. آفرین، ممنونم فرصت دادید. من تمام و خدا نگهدار.
حسین جان 2 دقیقه زمان داریم آقا، شما نفر آخر مشارکت کنید.
درود دوستان، من محسن کمدرآمدم، خدا شکر میکنم تو جمع تو هستم. و فروتنی یعنی این که من نه این که از دیگران پایین تر هستم نه از دیگران بالاتر هستم، خودم رو با همون وضعیتی هستم بپذیرم. میدونی من الان 2 سالی بود یه شغل کم درآمدی بودم، یعنی تعمیر بودم، برای یه نفر کار میکردم، نصف روز کار میکردم، حدود مثلا 2 میلیون 2500 3 میلیون برام درآمد داشت و الان میبینم که این کفاف منو نمیده. حالا من یه حقوق بازنشستگی خودم دارم، یکی خانوم هم داره، اونا رو داریم استفاده میکنیم، ولی به توصیه راهنمام این کار رو گذاشتم کنار و الان خب یه روز نصفی که تدریس دارم اون تدریسمو انجام میدم و دیگه بقیه روزم بیکارم. ولی خب بیکارم نه اینکه به قول معروف بیکار باشم، بلکه خب دارم به کارهای خونه میرسم. من صبحی اومدم لباسهای زمستونیمو جمع کردم، بعد از این همه مدت، حالا 1 ماه 2 ماه داره از زمستون میره. و اینکه از خدا میخوام کمکم کنه، خدا راهش رو نشون بده که چطور میتونم خدمت بکنم و به معنی واقعی تسلیم باشم، تسلیم اصول برنامه، تسلیم راهنمام باشم و اینکه به عنوان یه عاجز عمل کنم. نگم که سلام من خودم بیشتر از راهنمام میفهمم، من خودم بهتر از دیگران میفهمم، همین عقل کل بودن کار به دستم داد و زندگیم غیر قابل اداره بود. از خدا میخوام کمکم کنید که هر چی که خواست و اراده هر خدا هست همون پیش بیاد و من تسلیم باشم و بپذیرم. از این که منو شنیدین ممنون. ممنون فرید جان.